بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. سلام عرض میکنم خدمت یکا یک دوستان عزیز. خب بحث ما در فصل اول که با عنوان القاء خصوصیت بود عرض کردیم در ضمن چند مطلب بحث را دنبال میکنیم که در مطلب دوم بودیم با عنوان اسباب، علل و منشأ القاء خصوصیت. چطور میشه خصوصیت موضوع را نادیده گرفت و به یه موضوع حکم خصوصیتی نداره؟ فرمودن اسباب و عللی داره که به اهم اونها اشاره میکنن که دو سبب هست. سبب اول این بود که خود کلام ظهور در القاء خصوصیت داشته باشه، ظهور در عدم خصوصیت موضوع داشته باشه، که این سبب رو فرمودن خب منشأهایی میخواد، یعنی اینکه کلام ظهور عرفی داشته باشه در اینکه موضوع حکم هیچ خصوصیتی نداره، این ظهور دلیل میخواد که بگیم یه کلامی ظهور در این داره که شش منشأ، شش عامل و شش علت رو برشمردند و ما هم توضیح دادیم. الان میرسیم به سبب دوم. اول بحث امروز سبب دوم از اسباب القاء خصوصیت عبارت است از علم به عدم خصوصیت. سبب اول این بود که کلام ظهور در عدم خصوصیت موضوع داشته باشه، اما سبب دوم اینه که ما علم به عدم خصوصیت داشته باشیم، علم داشته باشیم که موضوع خصوصیت نداره. خب این علم رو از کجا میتونیم به دست بیاریم؟ از کجا به این یقین و اطمینان و علم برسیم که موضوع حکم ما خصوصیتی نداره؟ القاء خصوصیت کنیم. پس راه حصول چنین علمی عبارت است از یک نبود تفاوت در بسیاری از احکام. با این تیتر بیان میکنن نبود تفاوت در بسیاری از احکام، میفرمایند عدم الفرق فی کثیر من الاحکام. یعنی چی؟ یعنی در بسیاری از ابواب فقهی مثل بی، مثل خیارات، مثل طهارات، مثل نجاسات، مثل احکام شاک و امثال اینها، تفاوت چندانی میان زن و مرد در حکم نمی بینیم. در بی هر حکمی است زن و مرد نداره، در خیارات همینطوری، در احکام شاک اینطوری است. کسی که شک میکنه دو رکعت نماز خونده یا سه رکعت، شک بین دو و چهار میکنه، سه و چهار میکنه، فرق نمیکنه. تفاوتی میان زن و مرد در حکم نمیبینیم. به همین دلیل در جایی که حکم ناظر به مردان است، مثلا سوال میکنه از امام مردی رجل شک فی صلاته، مردی شک کرده در نمازش یا در اینکه طهارت گرفته یا نگرفته، یا در جایی که حکم ناظر به مردان آمده، علم داریم که مرد بودن هیچ خصوصیتی نداره، چون که سوال کننده مرد بوده اینطوری گفته، یا یک موضوع مبتلا به اون موقع مردی بوده این سوال شده، ولی اطمینان داریم، یقین داریم که مرد بودن در این حکم هیچ خصوصیتی نداره. این یک راه کسب علم به عدم خصوصیت موضوع. دو، حساب احتمالات، تحت عنوان حساب الاحتمالات ازش یاد میکنه. با این توضیح که وقتی حکم واحدی در موارد متعددی ذکر میشه، حکم واحدی در موارد متعدد بیان میشه، مواردی که دارای یک قدر جامع هستند، مواردی که دارای یک قدر جامع هستند، در چنین موردی نه تنها کلام ظهور در عدم خصوصیت آن موارد دارد، ظهور در عدم خصوصیت آن موارد دارد، بلکه بر اساس حساب احتمالات موجب اطمینان به عدم خصوصیت میشه. یعنی یه حکمی در 10 مورد ناظر به 10 موضوع متنوع و متعدد بیان شده، اگه موضوع اول خصوصیت می داشت دیگه نباید همون حکم درباره موضوع دوم می بود، اگه اون خصوصیتی می داشت دیگه نباید در موضوع سوم می بود و و همینطوری. خب این که احتمال بدیم اینها این 10 مورد خصوصیت داشتن جدا جدا بر اساس حساب احتمالات خیلی ضعیفه، درصدش بسیار بسیار پایینه، این موجب علم به عدم خصوصیت میشه. فی المثل حکم کلی نجاست ملاقی نجس، حکم کلی نجاست ملاقی نجس، این رو میتونید داخل گیومه بگذارید، نجاست ملاقی نجس این گونه است. این حکم کلی در هیچ دلیل خاصی نیامده، یه دلیلی بگه هر ملاقی نجسی نجس است، اینطوری که نیامده. اما از روایاتی که ناظر به نجاست روغن زیتون، روغن حیوانی و امثال اینها در صورت ملاقات با نجس وارد شده است، این حکم کلی اقتباس میشه که موضوع خصوصیتی نداره، هر ملاقات با ملاقی با نجسی نجس میشه، موضوع خصوصیتی نداره. این هم سبب دوم، که با این سبب دیگه مطلب دوم هم تمام میشه. اجازه بدید این بخش رو تطبیق کنم دوستان. صفحه 189 الموجب الثانی، عامل دوم، سبب دوم برای القاء خصوصیت، حصول العلم به عدم الخصوصیه. الموجب الثانی لالقاء الخصوصیه حصول العلم به عدم الخصوصیه لمورد النص. مورد النص موضوع حکم خصوصیتی نداره. این علم چطور حاصل میشه؟ و هو یعنی حصول علم، یحصل یا علم حاصل میشود، به اسباب اهمها ما یلی، به اسباب متعددی که مهمترینشون این دوتا سببه. السبب الاول عدم الفرق فی کثیر من الاحکام، تفاوتی در بسیاری از احکام نیست. انا لا نرا فی بعض ابواب الفقه، ما نمیبینیم در برخی از ابواب الفقه مثل بیع و خیارات و احکام شاک تفاوتی بین رجل و المرأة فی حکم واحد، در یه حکم واحد تفاوتی بین مرد و زن باشه. فیحصل العلم به عدم خصوصیت المورد، از همین مسئله علم حاصل میشه که مورد خصوصیتی نداره، در مثل ما ورد فی جواب سوال ان احکام الرجال، در مثل اونایی که وارد شده در پاسخ سوال از احکام الرجال. حیث لا شک فی دخول النساء فیها، در این احکام ما لم تعلم خصوصیتون للرجال، زمانی که ندانیم خصوصیتی برای مردا. کما ان محمد ابن مسلم قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل شك في الوضوء بعدما فرغ من الصلاه، مردی رجلون دقت کنید شک کرده در وضوء بعد از اینکه نمازش رو خوند، شک میکنه وضوء داشت یا نداشت، حکمش چیه؟ قال يمزي على صلاته ولا يعيد، نمازش درسته، اعاده نمیخواد، البته برای نماز بعدی بره وضوء بگیره. خب درباره رجل هست اما میدونیم خصوصیتی نداره. از سبب ثانی حساب الاحتمالات، ان ترتیب الحکم الواحد فی موارد کثیرتن، مترتب شدن حکم واحدی در موارد فراوانی، که لها برای اون موارد فراوان جامع اون واحد یک بچه جمعی دارند، لا یکون موجبن لزهور فی عدم الخصوصیت، فقط این فقط موجب ظهور در عدم خصوصیت نیست، ظهور زیرش خط بکشید، بل قد یوجب العلم به عدم الخصوصیه علی حساب الاحتمالات، بلکه چه بسا موجب علم به عدم خصوصیت میشه بر اساس حساب احتمالات، مثل کما فی الحکم الکلی به نجاست ملاق نجس، این حکم کلی که نجس هست ملاقی نجس، حیث لم یرد فی لسان ای دلیل، وارد نشده در هیچ دلیلی این حکم کلی، بل هو متسید من الاخبار الوارده فی موارد خاصه، بلکه این سید میشه، استیاد میشه، به دست میاد از اخباری که وارد شده در موارد خاص، مثل اونی که در مثلا میگه اگه آب دهان سگ به چیزی خورد، یا رطوبت بدن سگ به لباسی خورد، یا اگه بدن انسان هر جایش به سگ برخورد کرد، یا دست انسان با سگ برخورد کرد، و و اینقدر اینو گفته میشه مثلا موارد این. خب این حکم از اینها استیاد میشه، لعدم احتمال خصوصیت فی تلک الموارد، احتمال نمیدیم خصوصیتی در این موارد دست و مثلا بازو و اینا باشه و کف پا هم باشه اینطوری، موی سرم باشه به این شکل، نمیدونم حالا زانوی انسانم باشه به سگ برخورد کنه این گونه، لباست برخورد کرد، حالا صندلیت برخورد کرد، کتابت برخورد کرد، نمیدونم هر چیز دیگری باش برخورد کرد، فرق نمیکنه. و کز الحکم، این مثال دیگه میزنه که ما از خارج نگفتیم دیگه، و کز الحکم به کفایت الاستنجا به کل جسم قالع، همچنین این حکم که بگیم کافی است استنجا طهارت با هر جسمی که نجاست را به زلایت قلع نجاست کنه، نجاست را بکنه، به کل جسم قالع بگیم این کافی، هر چیزی که نجاست را بکنه این کافی است برای طهارت. استنادن الی الاخبار المشتمله، این حکم کلی را مستند میکنیم به اخباری که مشتملن بر کفایت استنجا به غیر احجار، کافی است استنجا به غیر سنگ، مثل چی؟ من المدر کلوخ و الخرق بارچه و الکرسوف پنبه و غیرها و امثال اینها، به تقریب با این توضیح، انهو لو کان الوارد و فی النصوص، اگر اینی که وارد شده در نصوص خصوص الاحجار، لاحتمل ان یکون لها دخل فی الحکم الطهاره، اگر فقط خصوص سنگ بود احتمال میدادیم که برای سنگ احجار دخلی در حکم به طهارت هست، دخالتی و نقشی داره، ولکن لا نحتمل الخصوصیت لها، ولی احتمال نمیدیم خصوصیت برای احجار را بعد ملاحظه اخباری که مشتمل است بر غیر احجار، بر غیر سنگ، از اشیایی که ذکر شد، کلوخ و پارچه و پنبه و اینا، کما لا نحتمل الخصوصیت فی تلک الاشیاء ایزن، همانطور که احتمال نمیدیم خصوصیت داشتن در اون اشیا، اون ستای دیگر را فقط، بل یعلم من مجموع الاخبار الوارده فی المسئله، از مجموع روایاتی که در مسئله وارد شده ما میفهمیم که ان الحکم یشمل کل جسم قال عند النجاسه، وجه مشترک اینا اینه که نجاست را میکنن، از بین میبرن، هر حکمی که مجتمع مسئله اینه، ان الحکم حکم به کفایت شامل میشه هر جسمی که زداینده نجاست باشه، و یلحق بالعلم فی جمیع ما ذکر، این که میگیم علم، حصول علم در همین سبب دوم گفتیم حصول العلم به عدم الخصوصیه، ملحق میشه به علم در همه این موارد، الاطمئنانو به عدم الخصوصیه، اطمئنانو داخل گیومه بگذارید، اطمینان به عدم خصوصیت ملحق به علمه. اینم مطلب دوم، عرض کردیم که بحث الغاء خصوصیت یعنی فصل اول به دلیل اهمیتی داره و مسائل متنوعی داره، در ضمن مطالبی بحث میشه ازش، اول چیستی القاء خصوصیت بود، بعد اسباب القاء خصوصیت، حالا مطلب سوم تیترش اینه: آیا القاء خصوصیت از قبیل منطوق است یا مفهوم؟ از قبیل منطوق یا مفهوم؟ در مطلب دوم بنویسید دوست. در مطلب دوم معلوم شد، همینی که الان پایان پذیرفت، معلوم شد که القاء خصوصیت دو عامل اساسی دارد: یک، ظهور خطاب در عدم خصوصیت که خودش اسبابی داشت، دو، علم و اطمینان به عدم خصوصیت. علم و اطمینان به عدم خصوصیت. بر این اساس اگر منشأ القاء خصوصیت یقین خارجی باشد و نه ظهور لفظ نباشه، علم ما باشه، یقین خارجی باشد و نه ظهور لفظ، در آن صورت ربطی به مدلول کلام ندارد و نمیتوان گفت که آیا از قبیل منطوق است یا مفهوم. اما اگر منشأ و سبب القاء خصوصیت ظهور خطاب باشد در آن صورت جای طرح این سوال هست که آیا از قبیل منطوق است یا مفهوم. جای طرح این سوال هست که آیا از قبیل منطوق است یا مفهوم. و در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد. پس اگر منشأ القاء خصوصیت ظهور خطابه، خب این ظهور رو میتونیم سوال کنیم که آیا از قبیل منطوقه یا از قبیل مفهومه. دو دیدگاه وجود داره: یک، ظاهر کلام بسیاری از اصولیون این است که از قبیل منطوقه. دو، برخی از اصولیون گفتند از قبیل مفهوم موافقت. چرا؟ زیرا مفهوم دو قسم: مفهوم مخالف، مفهوم موافق. مفهوم موافق رو گاهی میگن لحن الخطاب، گاهی میگن فهو الخطاب، گاهی میگن مفهوم موافقت. مفهوم موافق چیزی جز القاء خصوصیت نیست. مفهوم موافق هم القاء خصوصیته، با این توضیح که اهم از این که مفهوم موافق دو جور بود دیگه دوستان، یکی به نحو اولویت باشه، بنویسید اهم از این که مفهوم موافق به نحو اولویت باشه، مثلا این نهی از عف به والدین که کرده، لا تقل لهما عف، می‌بینیم به طریق اولا نهی از ضرب و آزار و اذیت هم شده. مفهوم موافقش اینه، یعنی خود عف موضوعیت نداره، نگیم که نگفتیم عف، گفتیم توف مثلا. نه، عف که این به قرآن عمل کردیم، گفته لا تقول لهما اوف، منم نگفتم اوف ولی سیلی زدم تو صورتشون. نه، به طریق اولا میگه اونم نباید باشه، موضوعیت نداره خود اوف. یا به نحو علم به عدم خصوصیت موضوع باشه، علم به عدم خصوصیت موضوع باشه. مفهوم موافق مثل موقع میگه حکم رجل شاک اینه، ما علم داریم حکم امرأه شاک هم همونه، علم داریم، اطمینان داریم، فرق نمی کنه. اصلا مفهوم موافق چیزی جز الغاء خصوصیت نیست. موقع مفهوم میگیریم یعنی خصوصیت نداره، اون موضوع خصوصیتی نداشته، معنا مفهومش اینه. این بخش رو هم تطبیق کنم دوستان. المطلب الثالث، کون الغاء الخصوصیه من المنطوق اول مفهوم، بعدش علامت سوال بگذارید، کدومی از قبیل منطوقی از قبیل مفهوم. عرفت ان لالغاء الخصوصیه موجبین اساسیین، الغاء خصوصیت دو سبب اساسی و مهم داشت. احدهما ظهور الخطاب فی عدم الخصوصیه که خودش شیش منشأ داشت، و ثانیهما حصول العلم به عدم الخصوصیه که دو راه داشت. فاذا کان الغاؤها من جهت العلم، حالا اگر الغاء خصوصیت از جهت علم خارجی باشه، من دون استناد ذالک الی ظهور اللفظ، بدون که اون علم را مستند کنیم به ظهور اللفظ، خب کان ذالک خارجا عن مدلول الکلام قهرن، این ربطی به مدلول کلام نداره که حالا به این مدلول منطقی مفهومی چیه التزامیه، ربطی به اینا نداره. فلا یتصف بالمنطوق ولا بالمفهوم، چرا؟ لان مقسم منطوق و مفهوم مدلول الخطابه، نه یک علم خارجی، از خطاب باید بیاد. و اما ازا کان من جهت ظهور الخطاب، اما اگر باشد، کان اسمش یه الغاؤها، الغاء خصوصیت من جهت ظهور خطاب فی ذالک، خطاب ظهور در الغاء خصوصیت داشته باشه، فهل هو من قبیل المنطوق او من قبیل المفهوم، آیا این از قبیل منطوق یا مفهوم؟ ظاهر و کلمات کثیر منهم هو الاول، ظاهر کلمات تعداد زیادی از اصولیون اینه که از قبیل منطوقه. ولیکن قد یقال، اما چه بسا گفته شده، گفته میشه، انه من قبیل ثانی، از قبیل مفهومه. چطور؟ حیث و ان مفهوم الموافقه، زیرا مفهوم موافقت یعنی همون لحن الخطاب، همون فحو الخطاب، لیس الا عبارتا عن الغاء الخصوصیه، این چیزی جز الغاء خصوصیت نیست. سواء وجد فی البین اولویتون، اهم از این که این مفهوم موافقت از سنخ اولویت باشه، کما فی النهی عن تعفیف، همونطور که در نهی از تعفیف داریم. تعفیف یعنی چی؟ یعنی اوف گفتن، اوف گفتن، لا تقل لهما اوف، میگیم به طریق اولا توف نکن، ضرب و شتم نکن و امثال اینا. املم توجد یا اولویتی نباشه، مثل کما اذا سئل الامام علیه السلام ان حکم رجل شاک، از امام معصوم علیه السلام سوال بشه درباره حکم رجل شاک مثلا، فعجاب ان حکم، پاسخ حکمشو بده، پاسخشو بده، فان خصوصیت کونه رجلن، خصوصیت اینکه اون شاک رجل بوده، ملغاتون عرفن، عرفن الغا میشه، ربطی نداره، موضوعیتی نداره رجل بودن. ولیس مفهوم الموافقه کما توهمه کلمات و بعضهم، آنگونه که ایهام میکنه، به وهم میندازه کلمات بعضی از اصول این اون را، مفهوم موافقت منحصر نیست. فی ما اذا کان الفرع اولا بالحکم من الاصل، در جایی که فرع مثلا زدن یا توف کردن اولا به حکم انجام ندادن باشه، من الاصل اوف، نه منحصر به این نیست مفهوم موافقت، بلکه جایی هم که اولویتی هم نباشه رو شامل میشه. و من هنا قد ذکره، به همین دلیل ذکر کرده بعض القدما اقوالا ثلاثه فی حجیت، اقوال سگانه در حجیت مفهوم، و جعل ثالثه ها، سومین قول را، التفصیل بین صورت الاولویه و بین غیر اولویت. گفته قول سوم تفصیل که آیا جای اولویت باشه یا اولویت نباشه فرق میکنه. فلوکان مفهوم الموافقه منحصرا در فی تلک سوره، در صورت اولویت منحصر به اولویت بود، لم یکن لحاظ تفصیل مجالون، دیگه تفصیل معنا نداشت. بگه قول سوم اینه که بین اولویت و عدم اولویت تفصیل قائل میشه، نه، پس معلوم میشه مفهوم موافقت منحصر به اولویت نیست. اما مطلب چهارم که دیگه کفایت میکنه تا جلسه آینده انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.